دهم مهر ماه درس اول. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على آدم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قرر في أصالة الوجود. اعلم أن كل ممكن زوج تركيبي له ماهية ووجود، والماهية التي يقال لها الكلي الطبيعي ما يقال في جواب ما هو، ولم يقل أحد من الحكماء بأصالتهما معا، إذ لو كان أصيلين لزم أن يكون كل شيئين شيئين متباينين، ولزم ترکیب الحقیقی فصادر الابد. خب بحث ما در خصوص اصالت وجود و اعتباریت ماهیت هست، یعنی در حقیقت میخواییم در این بحث روشن کنیم که کدام یک از این دو اصیله. آیا وجود اصالت داره و یا ماهیت؟ خب قطعا هر کدام اصیل باشه اون دیگری اعتباری خواهد بود. البته معنای اصالت و یا اعتباریت هم مشخصه دیگه. اصالت در اینجا اونی که واقعیت داره و واقعیت بهش اولا نسبت داده میشه، چون اصالت یه وقتی در اصول بحث میشه، در جاهای دیگه بحث میشه، خب هر جایی معنای خاص خودش رو داره. در فلسفه وقتی که تو بحث اصالت الوجود گفته میشه یا اعتباریت و ماهیت، تو این بحث اصالت به معنای اونچه که واقعیت به صورت اول به اون نسبت داده میشه. اعتباری هم مشخصه. اعتباری باز هم استعمالات متعدد و متنوع داره که ما همه رو الان نمیخوام اینجا بحث بکنیم. یکی مثلا وقتی که میگیم امر اعتباری است، یعنی واقعیت نداره، مثلا مفهومی است که به نوعی انتزاع میشه. اعتباری یعنی انتزاعی، مثل فوقیت و تحتیت. فوقیت و تحتیت اینا مفاهیمی است که انتزاع میشه. این از این. یا مثلا بحثی رو که در امور اعتباری مطرح میکنن، اعتباری یعنی امور قراردادی. اونایی که عقلای عالم اموری رو اعتبار میکنن، لذا به اعتبار معتبر خواهد بود. اما اعتباری در اینجا به معنای چیزی که واقعیت نداره، واقعیت به اون نسبت داده نمیشه. اولا به ذات واقعیت به اون نسبت داده نمیشه. امر اعتباری است یعنی به تبع دیگری حکم میخوره و الا خودش چیزی نیست. حالا توضیح داده خواهد شد که به اصطلاح اعتباریت در خصوص ماهیت وقتی که این بحث ما مطرح میکنیم به معنای حد و حدود. خب ما فعلا تو فضای ورود به مباحث هستیم، میخواییم با ادبیات مرحوم حاجی آشنا بشیم، ورود و بحث آشنا بشیم، شعر رو چگونه میسرایت و بعد چطور شرح میکند و چطور این رو حاشیه میزنه. داریم در حقیقت وارد این بحث ها میشیم و با ادبیات حاجی آشنا میشیم. این بحث هم از بحث هاییست که با همه مشارب فلسفی می سازه، یعنی هم مکتب اشراق میتونه این بحث رو به این صورت مطرح بکنه، چون اونا هم بالاخره یک امری رو حقیقی میدانن و یک امری رو اعتباری میدانن، و هم بر اساس مشرب مشا و هم بر اساس مشرب حکمت متعالیه، یعنی بر اساس همه مشارب این بحث قابل تر خواهد بود. خب این عبارت رو که مرحوم حاجی در اول بحث ذکر فرمودن، اعلم ان کل ممکن زوج ترکیبی له ماهیت و وجود، این رو فکر میکنم یه چند جمله ما درباره اون داشته باشیم و روشن بشه این بحث مناسب هست، گرچه ما در مباحث آینده مکرر درباره اینها بحث خواهیم کرد. هر ممکنی زوج ترکیبی است. هر ممکنی زوج ترکیبی است یعنی چه؟ یعنی شما هر ممکنی رو وقتی که تحلیل میکنید و بررسی میکنید، دو مفهوم از اون انتزاع میشه و به دست میاد. یک مفهوم مفهوم هستی هست و یک مفهوم مفهوم چیستی است. چیستی در حقیقت اون حد و حدود شی رو مشخص کردنه. هر امر ممکنی برای خودش یک محدوده ای داره، اون محدوده رو در حقیقت میگن حد. شما مثلا فرض بفهمید که وقتی که گفتین سنگ، همین واژه سنگ رو به کار بردین، یعنی این درخت نیست، انسان نیست، جن نیست، خدا نیست، خیلی چیزها نیست، و یک به اصطلاح حقیقتی است دارای آثار خاص به خودش. یا مثلا اگر گفته میشه آتش، آتش گفتیم همه چیز تو ذهن شما دیگه نمیاد، یک حقیقتی در خارج که یه ویژگی های خاصی داره اونها فقط به ذهن شما میاد. یا اگر گفتید مثلا انسان، دیگه همه چیز به ذهن شما نمیاد، در حقیقت یک مفهوم خاصی است دارای آثار خاصی هست، اونم به اعتبار وجود دارای آثار خاصی هست. برودت و سرما که گفتیم همه چیز بازم به ذهن نمیاد، بلکه یک موجود خاصی به ذهن میاد، هر کدام از اینها موجود خاص هستن. خب ما وقتی که ممکنات رو تحلیل میکنیم، هر ممکن تحلیل میکنیم، یک نوع به اصطلاح در هنگام تحلیل زوجیت ازش استفاده میشه، یعنی در حقیقت دو چیز ازش انتزاع میشه که یکی از اونها رو تعبیر به وجود میکنن و یکی از اونها رو تعبیر به ماهیت میکنن. توضیح مطلب اینه، یعنی برای اینکه ما دلیل بیاریم بر اینکه چرا هر ممکنی زوج ترکیبی است، ادله متفاوتی میارن. یک دلیلش این هست، هر ممکنی معلوله. خوب دقت بکنید، هر ممکنی معلوله، این که خب روشنه دیگه، ممکنه دیگه، ممکنه این محتاجه، محتاج هم میشه معلول، و هر معلولی از علت خودش پایین تره. این هم روشن هست، هر معلولی از علت خودش پایین تر هست. همین که گفتی از علت خودش پایین تره، حد میخوره، نامحدود دیگه نیست، یه حدی داره، یه محدوده‌ای داره. هر چیزی رو شما به عنوان معلول فرض بکنید، این یه محدوده‌ای داره، یه حدی داره، یه حدودی داره. خب همین که حد داشته باشه، از اون حد تعبیر به ماهیت میکنن. اون ماهیت اندازه وجود رو مشخص میکنه. وجودهای ممکن اندازه های مختلفی دارن. یکی مثلا به اصطلاح سنگ، یعنی جسم حجم داره، بُعد داره. یکی نبات به غیر از این حجم داشتن نمو هم داره، رشد هم میکنه. یکی انسان به غیر از حجم داشتن، به غیر از رشد احساس هم داره. یکی حیوان هست، حیوانات خود. بعد حیوانات انواع مختلف داره، هر کدام یک اندازه‌ای داره. به تعبیر استاد ما میفرمودند، استاد خودشون نقل میکردن که میفرمودن که به اصطلاح ماهیات اندام وجودن، اندام وجودن، اون اندازه وجود رو میگن. منتها شما از پایین به بالا که میرید، پایین این محدوده خیلی زیاده، نیستی های این شی خیلی زیاده، و هرچه بالاتر میره وجودش پررنگ تر میشه تا میرسه به فرشته ها، تا میرسه به عقول. اونا وجودشون دیگه خیلی پررنگ تره، تا میرسه به صادر اول، اون چیزی که اولین چیزی که صادر شده از حق تعالی، اون دیگه یک نور قدسی است. اول ما خلق الله نور و نبی یک، اول ما خلق الله العقل. اونها وجودشون غالب هست. این سلسله مراتبی رو که از این تحلیل، چیزی رو که ما میفهمیم این است که هر معلولی وقتی که از علت خودش پایین تر باشه، این محدود به حد و مقید به قیده، این حدی داره. و از این حد تعبیر به ماهیت میکنن، ولی الله تبارک و تعالی دیگه حد نداره. حده انها لا حد له، حدش این که اصلا حد نداره، هیچ حدی نداره. خدای تبارک و تعالی نور مطلقه، وجود بحته، وجود صرفه، هیچ جزئی درش راه پیدا نمیکنه. این در حال باره الله تبارک و تعالی، چون او مسبب الاسباب، علت العلل، واجب الوجود، واجب الوجود به ذاته، هیچ حد و حدودی در او راه پیدا نمی کنه، هیچ حد و حدودی درش راه پیدا نمی کنه. پس اینی که حد برش راه پیدا میکنه چیه؟ ممکنات. پس ممکنات در حقیقت به اعتبار اینکه اینها معلول هستن حد پیدا میکنن. وقتی که حد پیدا کردن، پس دارای ماهیت میشن، یعنی چیستی. پس نتیجه میگیریم کل ممکنن زوجون ترکیبیون، هر ممکنی یک زوجه. یعنی وقتی که تحلیل میکنیم دو چیز به دست میاد، لهو وجودون و ماهیتون، برای او وجود هست و ماهیت. پس کل ممکنه زوجان ترکیبیه. این یه بیان. یه بیان دیگر هم ما میتونیم درباره این قاعده ذکر بکنیم، و اون بیان این هست که ما ممکنات رو وقتی که باش مواجه میشیم، مشاهده میکنیم، بلوجدان دو چیز میابیم در اینها وقتی که اینها رو با هم مقایسه میکنیم. یه چیزی هست که در همه اینها مشترکه، یه چیزی هست که در همشون مشترک نیست، اون رو از دیگری تمیز میدهد و جدا میکنه. مثلا شما درباره شجر، حجر، جن، انس میگیم اینا هستن، به همه اینها ما حکم به هستی میکنیم. انسان هست، شجر هست، حجر هست، الله هست، به همه اینا حکم چی میکنیم؟ هستی. هست امر مشترک میان همه این هاست، اون چیزی که مشترک میان همه این موجودات هست، هسته، همه هستن. اما این موجودات هر کدام یه خصوصیاتی دارن که اینها را از همدیگه تمیز میده و جدا میکنه. بالاخره انسان یه خصوصیاتی داره که این رو از سنگ شما جدا میکنی، ولی زا دیگه انسان دیگه سنگ نیست، سنگ دیگه انسان نیست، درخت دیگه سنگ نیست، سنگ درخت نیست. یعنی هر کدام ویژگی های خاص خودشون رو دارن. یه چیزهاییست که اینها در حقیقت مختص خودشون هستن و همون مختصات باعث میشه که اینها از امور دیگر جدا میشوند. چه اینکه شما در رابطه با افراد تحت یک نوع همین حکم رو میکنید، افراد تحت یک نوع، یک نوع رو در نظر بگیرید، مثل انسان افرادی داره، زید و عمرو و بکر و تغییر و خالد و خویلد و خیلی، اینا همه افرادش هم دیگه، اینا الان در یه چیزی مشترکن در انسانیت، همه اینها در انسانیت مشترکن، زیدون انسانون، بکرون انسانون، امرون انسانون، حسین انسانون، حسن انسانون، همه اینها حکم انسانیت رو خودش میگیره. ولی یه چیزهاییست که اینا رو از هم جدا میکنه، اون چیه؟ عوارض و مشخصات هست. یکی بلنده، یکی کوتاه هست، یکی سیاهه، یکی سفیده، یکی زیبا هست، یکی زشته، هر کدام یه ویژگی هایی دارن، یکی زنه، یکی مرده، یکی کوچکه، یکی بزرگه، اینا رو اصلا جدا میکنن. درباره کل ممکنات هم داستان همینطوره. کل ممکنات یه چیزی هست که در همه اینها مشترکه و اون چیه؟ هستشون هست، وجودشون هست. یه چیزی هم هست که اینها رو از هم جدا میکنه و اون حدشون هست، اونو تعبیر به ماهیت میکنن. پس ما بلوجدان وقتی که موجودات رو مشاهده میکنیم میبینیم که یه ما به اشتراک دارن که مشترک میان همه این هاست و اون وجود است، و یک چیز هم هست که اینها را از همدیگه جدا میکنه و این حد و حدوده که میگن ماهیت. پس ما هر ممکنی رو تحلیل میکنیم ببینیم له وجود و ماهیت، اینا وجود دارن و ماهیت دارن. بله، اون در خصوص اینکه جوهر داره تو اینها، بله جوهر هم ماهیت دیگه، جوهر آره نه جو. الان ما بحثی رو که داریم تحلیل میکنیم در خصوص هر ممکن هست این تحلیل میکنیم، اون وقت اون سوال شما مطرح میشه در رابطه با خدا چی؟ در رابطه با خدا چون علت الاله اونجا فقط وجود بحت محض، ماهیت دیگه نداره. اگر هم یه وقتی ماهیتی رو به الله تبارک و تعالی نسبت میدن تو قواعد فلسفی و در بحثای فلسفی، اون ماهیت به معنای چیستی شی نیست، فی جواب سوال ماهو نیست، اون ماهیت ما به شی هو و هو است که اعمه و اون اصلا خارج از بحث ماست، لذا الله اصلا ماهیت نداره. استدلال نسبت کل ممکن، بله بچه مشترک، نه جوهریت نیست، بچه مشترکشون نه، اصلا نمیخوام بگیم چیزی از الان هیچی نمیخوام بگیم، نه اون چیزی که مشترک میان همه اونها هست، هستشونه دیگه به لحاظ وجدانی. حالا کدومش اصالت داره نه میشه بحث دیگر، ولی الان اونی که مشترک میان همه اینها هست، هستشونه. و الا اگر جوهر باشه، یه وقتی یه جوهر جوهره از نوع فرض بفرمایید که عقل، وقتی از نوع نفسی، وقتی از نوع صورتی، وقتی از نوع ماده هست، پس اون مشترک نیست. توجه کردی؟ اون خب همه اینها که نیست، بعضی چیزها هست که اصلا جوهر نیست، عرضه، عرضم هست. اون این که بین همه اینها مشترکه چیه؟ هستی شده. لذا خود جوهر فقط نمیتونه امر مشترک باشه، اعراضم هستن دیگه، اعراضم هست. خب پس ما دو تا بیان آوردیم، دو تا بیان، دو تا بیان دقت کردیم. این دو بیان برای چی بوده؟ برای روشن شدن این که هر ممکنی زوج ترکیبی است. بیان اول از راه این که هر ممکنی معلوله، هر معلولی ناقصه به نسب علتش دیگه، هر معلولی پایین تر از علتش هست، وقتی که پایین تر از علت شد حد میخوره، یعنی یک محدودهی داره برای خودش. وقتی که محدوده داشت و اون محدوده رو شما انتزاع کردین، ازش تعبیر به ماهیت میکنن. پس از این راه ما وارد میشین و زوج ترکیبی رو میفهمیم. یکی هم از راه وجدان مشاهدات خودمون، ما کل این ممکنات رو وقتی که تحلیل میکنیم و بررسی میکنیم، یه چیزی هست بین همه اینها مشترکه و اون هستیشون هست، که همه هستن، انسان هست، حجر هست، شجر هست، الله هست، ملک هست، فرشته هست، هستن، همه هستن. البته خب هستی هاشون با هم فرق میکنه دا، بالاخره میان ماه و من تا ماه و گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. این هست با اون هست مطلق، یعنی الله تبارک و تعالی، خب خیلی با هم متفاوت هستن، فرق میکنه. باز هم اینجا وقتی که گفته میشه هر ممکنی زوج ترکیبی است، چون بعضی چیزا ممکنه زوج باشه، عرصت که منتها ترکیب نداشته باشد، اینا جدا باشه از هم دیگه، این ترکیبی است، یه زوج ترکیبی است. ترکیبش هم ترکیب اتحادی است، نه انضمامی. بعد چیزا هست که با هم ضمیمه میکنن. مثلا شما آجر رو آجر میذارید، اینا رو ضمیمه میکنید، یه دیوار درست میکنید. یه وقتی ترکیب به اصطلاح اتحادی است، اینا با هم دیگه متحد میشن در خارج. البته این ترکیب اتحادی هم یه اتحادی حقیقی است، بله، یه اتحادی اعتباری است. اتحادی حقیقی مثل چی؟ مثل ترکیبات شیمیایی. در ترکیبات شیمیایی این اتحاد، اتحاد چی؟ حقیقی است. یعنی مثلا وقتی که دو چیز با هم دیگه مخلوط میشن، استحاله بشن، یه اثر دیگری از اینها ظهور و بروز میکند. اینا تمام ترکیبات شیمیایی همینطور هستن دیگه، اینا رو میگن در حقیقت به نوعی ترکیبات شیمیایی. ترکیبی که در ماهیت و وجود هست، ترکیب اتحادی است. این اتحادی هم اعتباری است، چون دو چیز اصیل نیست که، یکی اصیل یکی اعتباری است. لذا ترکیبش هم به قول معروف نتیجه اخص مقدمته اینه دیگه، اون امر اعتباری خواهد بود. حالا بعدا انشاءالله یه مقداری جلوته، یه مقدار که میگم یعنی 3-4 ماه بس بره جلو، بگیم این بدترین نوع ترکیب هم همینه، بدترین نوع ترکیب همین ترکیب اعتباری اینگونه‌ای هست. بله؟ بله، شرد و تراکیبه که بعد اونا اونجا دیگه روشن میشه. من فقط اینا رو یه مقدار دارم به این صورت عرض میکنم که همه اینها دقت‌های خاص خودش رو داره، تمام این عبارت‌ها. ان کل ممکن زوج ترکیبی له به اصطلاح ماهیتون و وجودون. وقتی که اینا رو ما تحلیل میکنیم، در حقیقت یک وجود دارد و یه ماهیت داره، یه هستی داره و یک چیستی دارد. اینا یک هستی داره و یک چیزیه. این دو تا بیان برای این امر. و اما مثل ترکیبات انضمامی که اینها دیگه دو چیز از همدیگه هستن، مرکب نشدن دیگه، منظم شدن از همدیگه در مقابل اونهاست. یا صنایع مثلا، خیلی خوب. و اما اونیده که الان ما میخوایم دنبالش بریم و بحثشو طرح بکنیم، اون اینه که شما هر ممکنی رو وقتی که تحلیل میکنید خوب دقت بکنید. دو چیز ازش انتزاع می شود، یک هستی، دوم چیستی. در خارج ما یه واقعیت که بیشتر نداریم، دو چیز که نداریم. الان مثلا فرض بفرمایید که این رو بهش چی میگن؟ یه واقعیته. دو تا واقعیت که نیست، یکی دیگه. این زید رو که شما در خارج میبینید یه چیز بیشتر نیست که. شما موجودات رو در خارج هر کدام میبینید، هر کدام یک واقعیت هستن. این یک واقعیت رو وقتی که ما تحلیل میکنیم ازش هستی و چیستی رو به لحاظ مفهومی چه میکنیم؟ انتزاع میکنیم. سوال اینی که واقعیت اولا و به ذات مربوط به کدام یک از این دو مفهوم هست؟ آیا وجود است یا ماهیت هست؟ اولا و به ذات واقعیت مربوط به کدوم هست؟ چون این دیگه تحلیل عقلی میخواد، یه مقدار دقت میخواد. مثل جرال ما و جرال میزا، این جریان اولا به چی نسبت داده میشه؟ جرال ما اول به ما نسبت داده میشه، بعد به میزا و ناودان. ولی مثلا میگیم که ناودان آبش جاری شد، تحلیل که میکنیم میگیم ناودان که جاری نمیشه، آب جاری میشه. این جریان اولا به آب نسبت داده میشه، بعد به این. به اصطلاح واقعیت اولا مربوط به کدام هست؟ مربوط به وجود هست یا مربوط به ماهیت هست یا هر دو؟ مثلا بس اینه. اینجا در حقیقت دو تا قول وجود داره تو بین فلاسفه. یه عده‌ای که همون فلاسفه مشا باشن که حکیم می‌فرماید اختیار ما هم همینه. فلاسفه مشا معتقدن که اصالت برای وجود است، وجود یک امر اصیل است و ماهیت یک امر اعتباری است. چون ماهیت اون اندام وجوده، اون حد و حدود وجوده، و در حقیقت این که اون وجود رو از وجود دیگر میخوایم تمیز بدیم، از اونها تعبیر به ماهیت میکنیم. و الا ماهیت در حقیقت چیز خاصی نیست، هر وجودی یه مرتبه‌ای داره، از اون مرتبه تعبیر به ماهیت میکنیم، از اون اندامی که برای او هست، از اون اندازه‌ای که برای او هست. اگر بگیم وجود اصیله، پس ماهیت میشه امر اعتباری. فلاسفه اشراق معتقدن که عکس این هست، اونی که اصالت داره ماهیت هست و اونی که اعتباری است وجود هست. مرحوم حاجی میفرماید ما نظرمون همون نظر اول هست، ولذا در شعرشون فرمودن ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل. وجود در نزد ما اصیله، دلیل کسانی که مخالف ما هستن که همون به اصطلاح اصالت الماهوی ها، اون دلیلشون ضعیف هست و قابل اعتنا نیست. مثلا حالا باید بحث بکنیم ارساعت که خب حالا یه کسی بیاد بگه که هر دو اصالت داشته باشه، میفرماید تو بین حکما ما کسی رو نداریم که این حرف رو بزنه. البته ممکنه الان تو معاصرین افرادی باشن، ولی تو بین حکما ما کسی رو نداریم که بگیم هر دو اصیله. چون اگر هر دو اصیل باشه چند تا اشکال جدی خواهد بود، اینو بعدم بحث میکنیم. اجازه بده این نکته رو عرض بکنم تا بحث اینجا تمام بکنیم. و اون اینه که هیچ کدام از اینا اعتباری نباشه، نه وجود بخشید اصالت نداشته باشه، نه وجود و نه ماهیت. این دیگه حرف خیلی به اصطلاح بی ربطی خواهد بود. چرا؟ برای اینکه این سر سوفسطی در میاره دیگه، یعنی هیچ واقعیتی رو نمیپذیره و قبول نمیکند. یعنی حالا که ما بالوجدان واقعیت خودمون رو احساس میکنیم، شهود میکنیم، به حضور درک میکنیم، من هستم، به غیر از هستی خودم اطراف خودم هم میبینم هستند، پیرامون خود هم میبینم موجوداتی هستند. پس ما نمیتونیم وجود رو انکار بکنیم، اینا هم خیال نیست، وهم نیست، هستند. توجه فرمودیم؟ پس اون حرف رو که بگیم هیچ کدام اصالت ندارد، اون سر از سوفسطی در میاره. بالاخره باید قبول بکنیم که یا وجود اصالت دارد یا ماهیت اصالت دارد. این هم که فرمودن هر دو اصالت داشته باشه، حکما نفرمودن. حالا یه بیانی داره ایشون، سه تا دلیل رو در خود متن میاره حکیم، بعد خودش هم میگه توالی فاسد دیگه هم داره که تو حاشیه ذکر میکنه. خب اجازه بفرمایید من تا اینجاش عبارتش رو بخوانم، اینجای بحث انشاءالله بمانه برای بعد از اربعین انشاءالله، بعد از سفر. حالا من توضیح میدم، چند دقیقه میخواستم یه حدیثی رو بخوانم، چون قرار شد که تو یکی از این جلسات یه چند دقیقه روی حدیث خوانده بشه. قرار فی اصالت الوجود اعلم ان کل ممکنن زوج ترکیبیون. ما دو تا بیان آوردیم برای این امر. اعلم ان کل ممکنن زوج ترکیبیون، هر ممکنی زوج ترکیبی است. لهو ماهیت و وجود، برای اون ماهیت و وجود است. ماهیت چیه؟ و ماهیت الذی یقال لها کلی طبیعی، ماهیت اون است که بهش کلی طبیعی گفته میشه. ما یقال فی جواب ماهو، مثل اینکه مثلا انسان چیه، انسان چی هست، حجر چیست، هر چیزی که به اصطلاح چیستیشه میخوام بدانیم دیگه، اون بحثایی که شما در منطقم زیاد خوندید دیگه. و ماهیه التي یقال لها الکلی الطبیعی، ما یقال فی جواب ماهو. ولم یقل احد من الحکماء باصالتهما معا، در میان حکما کسی قائل به اصالت هر دو نشده است. اذ این در حقیقت میخواد سه تا دلیل بیاره و اینکه نمیشه هر دو اصیل باشه. سه تا دلیل در متن میاره، یه بیاناتی هم تو حاشیه خودش ذکر میکنه. اینا این در ذهن شما انشالله باشه و ما در حقیقت هفته بعد با توجه به این که یعنی جریان اربعین، حالا من در اون بحث فقه بیشتر اشاره میکنم، یک زیارت مستحبی فقط نباید بهش نگاه بکنیم. جریان اربعین در حقیقت یک اتفاق بزرگ است که زمینه برای یک اتفاق بزرگتر، و ما باید در حقیقت اربعین رو کاملا هضم کنیم، درک کنیم، مهندسی کنیم، مدیریت کنیم. رسالتی که بر عهده ماست رو متوجه بشیم. یه صحنه بزرگ تبلیغی، همونطوری که درس خواندن واجبه، تبلیغ هم واجبه. لذا چه بسا بزرگترین عرصه تبلیغ برای مبلغان دینی است و بزرگترین همایش معنوی در دنیای بشریته. یعنی ما همایش معنوی به مثل اربعین رو نداریم. همایش بزرگ مسلمانان در حج، اونم با 3 میلیون شاید 3.5 میلیون، ولی امروز 40 بیش از 20 میلیون در این 20 روز به کربلا میرن. این بزرگترین همایش است و بزرگترین ظرفیت، و با یک نگاه معمولی و سطحی نباید ازش عبور بکنیم. و البته زیارت 40 ثوابش خیلی بیشتر از زیارت‌های معمولی به کربلا رفتن هست. اینم تو روایات مرحوم قلبه داره و ازش استفاده میکنه. من اون روایت داره که میخواه، حالا چون چند جمله دیگه هست اون اشاره تو بحث دوم اشاره میکنه. قراره که به اصطلاح هر هفته 10 دقیقه انشاءالله، حالا گاهی یه ذره کمتر و بیشتر، یه حدیثی بخوانیم که از نورانیت حدیث انشاءالله بهره مند بشیم و استفاده بکنیم. لو علم محاسن کلامنا لتبعونا، از محاسن کلام اهل بیت علیهم السلام انشاءالله تعالی بیشترین بهره رو داشته باشیم. پیامبر اکرم فرمودن انکم لم تسعوا الناس باموالکم، طلاب که مال که ندارن با مال مردم جذب کنن به طرف خودشون بکشنن، که میگه شما با مالتون نمیتونید مردم رو جذب کنید. البته برخی هستن که با مالشون میخوان مردم رو جذب کنن، اون هم حاکم بر دل نمیشن. تا وقتی که مال هست این جذبه هست، وقتی که رفت اون جذبه هم خواهد رفت. اما یک روحانی و یک طلبه میفرماید فسعوهم، البته بیشتر، این مربوط به همه مسلمانانه ولی خب برای یک طلب و روحانی بیشتر، فسعوهم به اخلاق کن، ما باید به اخلاق خودمون مردم رو جذب کنیم. که گاهی من بیرون وقتی که مشاهده میکنم خیلی رنج میبرم از این جهت، چون نوع ارتباطات و تعامل تو برخوردها، من هنوز این برخوردها رو خوب آموزش ندیدیم، یاد نگرفتیم. وقتی که با افراد برخورد میکنیم، در نوع برخوردها، در مواجهه با برخوردها، گاهی خیلی سرد برخورد میکنیم، گاهی تو ذهن ما میاد که ما قیم مردم هستیم. ما خودمون رو قیم مردم نباید بدانیم، ما نباید خودمون رو آقای مردم بدانیم، ما باید خودمون رو در حقیقت یک سرباز بدانیم. اگر این نگاه رو در خودمون تقویت کردیم، جلو میریم و پیش میریم و موفق میشیم، و الا پیشرفت نخواهیم کرد. مهمترین نکته هم که در روز قیامت در میزان مورد توجه هست همین خلق و اخلاقه. اخلاق هم از اون قواعد طلایی است، نه فقط در مسلمان بلکه هر انسانی. قول للناس حسنا، این میشه قاعده طلایی. آیه نمیفرماید قولو للمؤمنین یا قولو للمسلمین، قولو للناس حسنا. امام صادق هم در یه بیانی داره میفرماید ان الصبر والصدق والحلم وحسن الخلق من اخلاق الانبیاء، از اخلاق پیامبران الهی یکی صبر هست، یکی صداقت، یکی حلم و بردباری است، و چهارمی اینجا فرمودن حسن خلق. بعد یک ادامه عبارتی هم داره امام علیه السلام، می فرماید و ما یوزع فی میزان امرئ یوم القیامه شیئون، در ترازوی انسان روز قیامت چیزی قرار داده نمی شود که افضل از حسن خلق باشد. افضل من حسن الخلق، با فضیلت تر از حسن خلق باشه. اصلا در برخی از روایات هست که خدای تبارک و تعالی به برکت حسن خلق و اخلاق نیک خیلی از گناهان طرف رو میبخشه، و برخی از روایات هست که اگر انسان اخلاق بدی داشته باشه خدای تبارک و تعالی تو بخشش سخیری میکنه. یعنی همون اخلاق بد گاهی از موقع وبال میشه برای انسان. این اونیست که از ماها طلب میکنن، مطالبه درستی هم هست، مردم از ما مطالبه درست. گاهی من با منبر برخی از افراد نشسته بودم، وقتی که بالا هست با تحکم صحبت میکردن. بینم ما حق نداریم با تحکم صحبت بکنیم. رسالت ما اینه که در حقیقت ما آیات الهی رو و روایات رو برای مردم بخوانیم، معنا بکنیم، درست هم بخوانیم، درست بخوانیم، خیلی مهمه درست بخوانیم. من همین چند شب پیش یه جایی بودم، یه آیه داشت صحبت میکرد، وقت یه آیه رو داشت میخوند، آیه رو غلط خوند. خب خیلی بده. قولی بزرگی میفرمود طرف وقتی که صحبت میکنه بعد آیه رو غلط میخونه، سطح بحثش میاد پایین. بعد اشاره داشت به خطبه حضرت زینب سلام الله علیها، اونجا هم دو سه سطر خوانده بود، در این دو سه سطر 18 تا غلط خوانده بود. 18 تا غلط. خب نخونید، عربیشو نخونید، اگر بلد نیستید عربیشو نخونید، هم فارسیشو بگید. مردم از ما توقع دارن که ما حرفا رو درست بخونیم، درست معنا بکنیم، درست تفسیر بکنیم. و به همین جهت اصابت که خودمون به هم قیم نمیبینیم و خودمون به هم حاکم نبینیم، چون بعضی موقع انسان حاکم نیست ولی خودشو حاکم میبینه. بعضی موقع فرعون نیست ولی فرعون مصری که در درونش هست داره نقش خودش رو در فرعون بودن خودش ایفا میکنه، چون هر کسی در درون خودش یک فرعونی داره. ما باید اون علو و برتری فرعون مصر خودمون رو برش غالب بشیم. این یک نمونه از جریان فرعون، ان فرعون علا فی الارض، اینکه فرعون در حقیقت نوعی برتری جویی کرد و خودش رو به مرحله تلقی کرده بود که حق ربوبیت برای خودش قائل بود، انا ربکم اعلا، من رب شما هستم. البته خب میگفتن که فرعون فرعون نشد مگر اینکه یه عده‌ای از خواص کاری کردن که مردم هم بپذیرن این استخفاف را. فاستخف قومه، اونقدر خفیف شمرد قومش را و اونها پذیرفتن که قوم پست هستن در برابر مثلا قبطیان. خب این حدیث رو خوب دقت بفرمایید، ان الصبر والصدق والحلم وحسن الخلق من اخلاق الانبياء وما يوزع في ميزان امرئ يوم القيامه شيء افضل من حسن الخلق. در روز قیامت چیزی سنگین تر از حسن خلق به حال انسان نافع نخواهد بود. به همین در همه مواقع تأثیر گذاره، هم تو دنیا تو حوزه تبلیغ تأثیر گذاره و هم در آخرت. ما داشتیم افرادی برخی جاها می رفتن خوب حرف می زدن، بعضی ها که خوب حرف نمی زدن اون که هیچی، بعضی ها خوب حرف می زدن اما رفتارشون رفتار فرعونی بوده. فرعونی که میگم نه مثل فرعون کذایی اونطوری ظلم میکردن، نه، توقعات بیجا، مطالبات بیجا، قیمومیت بیجا و به نوعی در حقیقت یک تلقی آقایی در خودشون باعث شد که این آثار رو پیدا میکنه. من همیشه به برخی از دوستان میگم ما خودمون رو آقا نبینیم، اگه کسی میخواد آقا بشه مردم خودشون او را آقا خواهند دید ولی ما نبینیم. اگه کسی خودشو آقا ببینه آقا نمیشه، اگه کسی خودشو بزرگ ببینه بزرگ نمیشه. اونهایی که مثل آیت الله عظما خودشون رو العبد میدانستن بزرگ شدن. یه وقتی همین اخیراً به مناسبت خدمت یکی از بزرگان رسیدیم، من چند جمله ای رو ازشون عرض کردم، ایشون گفت قبل از اینکه من چند نکته ای رو بگم اول دلم باید خنک بشه، چون شما یه حرفایی گفتین که در من نیست. من جز اساقر و طلابم، من کمترین هستم. بعد چند جمله ای گفت و بعدش هم خودش رو آورد پایین، بعد حرفای خودش رو زد. این هم آخرین جمله ارز بکنه. یه وقتی خدمت استادمون که این ادب بود، این اخلاق بود، آیت الله شیخ یحیای انصاری شیرازی، خصوصی دستشون میرفتیم ساعت 11 منزلشون، یه وقتی ایشون یه چند تا کتاب رو تو بغلش کرده بود آمده بود که مثلا یه وقتی حالا ما ها تو ذهنمون نیاد که امروز بله استادمون خیلی حرف برای گفتن دارد و امروز علمش به اصطلاح تراوش کرده تو اینها، رحمت الله علیه، ایشون فرمودن امروز داستان ما مثل مثل الذین حملوا التوراة که مثل الحمار یحمل اسفارا است. یعنی سریع خودشون رو اینها میزنن، دیگران رو حق نداریم بزنیم، ولی خودمون رو باید کتک بزنیم، تازیانه بزنیم. به تعبیر برخی از بزرگان شریعت اون تازیانه هست برای تربیت. از خداوند میخوایم که انشاءالله کمک بکنه. انشاءالله بعد از ماه سفر، چون به اصطلاح دیگه هفته بعدم چون خودمم علاقمند هستم که برم در پیاده روی، از خودم خواستم، از خدا خواستم تا وقتی که بنیه دارم و بتونم پیاده برم بتونم، و لولا موانع، البته اینا رو بگیم یه وقتی، اگر خدا خواستم شما هم اگر رفتین دعا بکنید. تو برخی از روایات هست کل خطوه یک سیئه، بعضی جاها داره هزار سیئه، محو میشه و هر خطوه بازم میفرماید هزار درجه بر درجات انسان میافزاید. و خب این هزار هزار هر خطوه اینطور جمع بشه، خب خیلی خیلی آثار عمیقی میتونه در روح و روان انسان بگذاره تو این شاه. غفر الله لنا و سلام علینا و علیکم و رحمت الله.